Yalesi çelo şişum.
Ya Allah.
Yalesi çelo şişum.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i ve seyyidil murselin Muhammed. Ve ala alihi الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در بخش 16 مربوط بود به تفسیر فتوا و حکم و ارشاد، تفاوت‌های این سه مسئله که فقیه به یکی از اینها ممکن است اعمال شخصیت کنه. در رابطه با فتوا صحبت شد، اما در رابطه با حکم گفتیم که حکم هم چند شاخصه داره و هم چند شرط داره. اول به شاخصه هاش پرداختیم و بعدن به شرایطش میپردازیم انشاءالله. اما شاخصه هاش یکیش این بود که باید فقیه مستقیماً نسبت به اون جریان موضع گیری کنی، برخلاف فتوا که به شکل کلی فقیه باید بگه و مکلف است که مسئول است از این که ببینه این مورد با حکم مطابقت با فتوا مطابقت میکنه یا نه. ولی در اینجا فقیه حکم میکنه، مشخص میکنه، ولی مکلف کاری با این نداره، مکلف فقط باید عمل کنه. تمثیل هایی هم برش آوردیم. شاخصه سومش این بود که حکم فقیه ممکنه وسیع باشه، ممکنه محدود باشه. ما تا اینجا به یک شاخصه اشاره کردیم اما شاخصه دوم رو نگفتیم. شاخصه دوم این بود که حکم ممکن است به یک شیء معین تعلق بگیره، به یک روز معین تعلق بگیره، به یک زمان معین تعلق بگیره، به یک شخص معین تعلق بگیره. اما شاخصه سوم این بود که محدوده حکم میتونه وسیع باشه، ممکنه ضیق باشه، ممکنه محدود باشه، ممکنه موسع باشه، برخلاف فتوا که اصلا محدود پذیر نیست. برای خاطر اینکه فتوا حکم یک مسئله رو معین میکنه که اون مسئله مشخص نیست در جهان چقدر ازش وجود داره، در فتوا اینجور. اما حکم میتونه محدودش وسیع باشه، ممکنه ضیق باشه. و نمونه هایی رو در این رابطه در نظر گرفتیم که امروز میخواییم مطرح بکنیم. نمونه اول، حکمی که مرحوم آیت الله سید محمد حسن شیرازی، معروف به شیرازی بزرگ، نسبت به قراردادی که ناصرالدین شاه با شرکت انگلیسی بسته بود در رابطه با تنباکوهای ایران و تتون‌های ایران، ایشون حکمی که دادن این چنینه و این حکم محدودیت زمانی داشت. این عبارت رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان به حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. الاحقر محمد حسن الحسینی. عبارت را یک بار دیگر برای پیگیری کنندگان میخوانم. بسم الله جزء عبارت ایشونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. الاحقر محمد حسن الحسینی. خب این حکمشون بود. خب این حکم محدوده زمانی داشت، یعنی به مجرد اینکه ناصرالدین شاه مجبور شد قراردادی رو که با انگلیسی ها بسته بود اون قرارداد رو فسخ کنه، این حکم پایان پیدا میکنه، آزاد میشه دیگه و دیگه به حکم محاربه با امام زمان نبود. ولی در زمانی که حکم برقرار بود نقل میشه که عرق خورها هم قلیان رو کنار گذاشته بودن، میگفتن ما با امام زمان محاربه نمی کنیم، جنگ نمی کنیم. معروفه که زنهای ناصرالدین شاه در خانه قلیانها رو شکستن و ناصرالدین شاه تقاضا قلیان کرد، گفتن نداریم. خدمت شما عرض شود که ولی این حکم پایان پیدا میکنه با مجرد اینکه قرارداد ناصرالدین شاه با شرکت خارجی، با کمپانی خارجی، با اون افرادی که باهاشون بسته بشه لغو میشه و فسخ میشه. خب این یک محدودیت زمانی یا بگو محدودیت شرایطی، اگر این رو بگیم ضرر نداره. نمونه دوم در رابطه با محدودیت مکانیه، از این قراره که بعد از صدور حکم تحریم تنباکو اون زمان سرزمین عراق کلن به ما فیه نجف و کربلا و کاظمین و سامر را سرزمین عتبات کلن به عنوان یک استان از استانهای کشور امپراتوری عثمانی بود، به مرکزیت قسطنطنیه یا اسلامبول. در این زمان مرحوم آیت الله شیرازی ساکن شهر سامراء بودند. بهشون خبر داده میشه که از طرف دستندرکاران و مسئولین و نمایندگان دولت عثمانی به ملاقات میخوان بیان. حضرت آقا مقصد و مقصود و نظرشون رو نمیدانستن، شاید بر این اساس دستور میدن که دفترشون، برانیشون، چون در اونجا به دفتر و محل مراجعات میگفتن برانی یا بیرونی، یعنی کسانی که با اندرون منزل ربط ندارن اونجا برای ملاقات میان، دستور میدن که دفتر برانی آذین بندی بشه. نه آذین بندی شبیه آذین بندی های بله عید و عروسی، بلکه تشریفات رو زیاد کنن، قالی فرش کنن، فرش های مرتب بندازن، وضعیت رو با شکوه بکنن و با شأن عالی باشه از نظر ظاهری. خودشون هم در رأس اون محل ملاقات، در رأس جلسه با کمال وقار میشینن و احتمالاً شاید با چهره تقریبا گرفته در اونجا میشینن، به حالت نیمه متعبس. نمایندگان دولت عثمانی میان با ایشون صحبت میکنن. بعد از اینکه با ایشون صحبت میکنن اصحاب متوجه میشن که چهره ایشون باز شد و از اون حالت گرفتگی بیرون اومد و با این نمایندگان مشغول ملاطفت و صحبت‌های با انس و مودت میکنه و اینها صحبتشون که تموم میشه برمیخیزن که برن، احتمالاً آقا هم یه چند قدم بدرقشون میکنه. اصحاب از این مسئله شگفت میشن و از آقا سوال میکنن که اون برخورد اول شما چی بود و این برخورد آخر چی بود. آقا فرمودن در آغاز که آمدن من نمیدانستم مقصد و منظور اونها چیه، ولی بعدن متوجه شدم که مقصد و منظور اونها این است که آیا حکم تحریم تنباکو شامل سرزمین عثمانی هم میشه یا شامل سرزمین عثمانی نمیشه، آیا مزارع و افراد ساکن سرزمین عثمانی و اونها هم تحریم شدن یا نه. ولی حکم مربوط به اینها نبود. من هم بهشون گفتم بعد از این دیگه داعی بر گرفتگی نبود، ولذا ما لازم بود با اونها ملاطفت کنیم و برخورد مانوسانه کنیم و اینها. این نمونه ایست از مسئله این که گفتیم محدوده مکانی میتونه پیدا بکنه، حکم محدوده مکانی پیدا بکنه. این حکم مخصوص سرزمین ایران بود، مردم ایران، سرزمین ایران، منطقه ایران، اونجاهایی که مشمول قرارداد ناصرالدین‌شاه با کمپانی انگلیسی بود. نمونه سوم، نمونه سوم برخورد است که حضرت آیت الله سیستانی با مسئله جهاد کفایی داشتند. در سفری که به سرزمین عتبات عالیات داشتم در نجف خدمت ایشون رسیدم و در ملاقاتی که خدمت ایشون داشتم شخصا متعرض شدن و فهمودن که این فتوای جهاد کفایی، این فتوای جهاد کفایی شامل مردم ساکن سرزمین ایران نمیشه، مخصوص عراقی هاست. پس اینجا محدوده مکانی پیدا کرد، یعنی حکم حضرتشون مربوط بود به محدوده خود عراق. نمونه چهارم مربوط است به حکم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی که معروف است به شیرازی کوچک یا شیرازی دوم. شیرازی اول سید محمد حسن شیرازی بود که از سادات بودند. شیرازی دوم شیخ محمد تقی شیرازی است که گفتیم یا شیرازی دوم میگن یا شیرازی کوچک میگن. ایشون حکمی که صادر کردن مبنی بر این که مردم عراق با انگلیسی ها برخورد بکنن تا انگلیسی ها را از سرزمین عراق برانن. متن این حکم در کتاب نقباء البشر تألیف آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی جلد یک صفحه 263 مطرح شده. عبارت ببینید، توجه کنین، مخصوص به عراقی هاست. در حکم چنین اومده: مطالبه حقوق بر عراقیان واجب است و بر آنان واجب است که در ضمن درخواستهای خیش رعایت آرامش و امنیت را بنمایند و در صورتی که انگلستان از پذیرت درخواستهایشان درخواستهایشان خودداری ورزد، جایز است به قوه دفاعی متوسل شوند، که همون جنگ مسلحانه ای که مردم عراق با اون امکانات کمشون که گفته میشه احیانا با چهار شاخ ماهیگیری هم به جنگ نیروهای انگلیسی میرفت. ولی این حکم ایشون احتمالا حکم نباشه و فتوا باشه، چون توضیح میدیم. ایشون در نامه دیگری اینطور مینویسن، مرقومه ایشون اینه: چون در این ایام عفت فرجام، میگن ایام عفت فرجام، هجوم کفار بر ممالک اسلامی عیناً مشهود و بر احدی مستور نیست، پس بر کافه مسلمین لازم و واجب است که کمر حمایت از اسلام را محکم بسته و در مقصد اتحاد و دفاع از استیلای کفار و اعادی و اعادی دین مالن و روحن و نفسن، تکرار میکنم، مالن و روحن و نفسن ساعی و جاهد باشند و مشاهد مشرفه و اذان و اقامه و نحو آنها که از شعائر اسلام است مبدل به کنائس، مبدل به کنائس و نواقیس و نحو آنها که از تعالیم ابدی اوثان است نگردد. حالا اینجا چند کلمه داره که توضیح میدیم. یکی کلمه عفت فرجامه. در این ایام عفت فرجام، عفت فرجام به چه معنا میشه؟ یعنی روزگاری که عاقبت آن انشاءالله نیکو و به دور از رذایل و بیناموسی باشه انشاءالله. این معنیش عفت فرجام یک دعاییست که بعد از یک کلماتی که متناسبه این دعا رو انجام میدن، وصفی میارن که خودش حالت دعا دار. عفت فرجام یعنی روزگاری که عاقبت آن انشاءالله نیکو و به دور از رذایل و بیناموسی باشد. کنائس در اینجا به معنای کلیساست، لفظ واژه‌ای است که بیشتر به عربی مطرح شده. نواقیس یعنی ناقص‌ها، یعنی زنگ‌ها. عبده اوثان یعنی بت‌پرستان. میگه این تعالیم مربوط است به بت‌پرستان. منظور از مشاهد مشرفه هم که معلومه، یعنی مراقد ائمه اطهار، منظور سرزمین عراق. خب این نامه صراحت در فتوا داره، نه محدودی برش گذاشتن و اشاره میکنن به کل جهان اسلام و هم مربوط به خود عراق هم نمیشه. ولی اینجا باید یه نکته رو تذکر بدیم. نکته این است که حضرت آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی معاصر بودن با جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی اول اروپا همت بسته بود بر این که سرزمین های اسلامی رو تصرف کنه و در تحت استیلای خودش بیاره. ولذا نامه های دیگری هم در همین مسئله مطرح شده، نامه های متعددی. یه نامه ای هست متعلق به خطاب به بعض شخصیت های بغداد، نامه ای هست خطاب به رؤسای عشایره و امثال ذلک. و عبارت اول هم که فرمودن بر عراقیان واجب است، شاید یک مصداقش باشه، یعنی بر همه واجب است، عراقی ها هم یکیش میشه چون نزدیک ترن دیگه. ولذا این هم صلاحت در حکم نداره و میتونه این هم فتوا باشه. به هر حال ما نمونه هایی از حکم رو مشخص کردیم. آیت الله سیستانی، مثلا آیت الله سیستانی شخصا به صراحه گفتن این حکم، این فتوای ما شامل ایران نمیشه. البته دقیق یادم نیست در اینجا که فرمودن گفتن فتوای ما یا گفتن حکم ما، لفظش یادم نیست، ولی حقیقتش حکم دیگه، ما چون محدودش کردن به یک جا. خب تا اینجا در رابطه با شاخصه های حکم صحبت شد. چند شاخصه برای حکم مطرح کردیم که با این شاخصه ها مشخص میشه که این حکم یا فتواست. اما شرایط صدور حکم، در چه شرایطی شخصی که متصدیه میتونه حکم صادر کنه، دستور مطاع بده. شرط اول و شرط اساسی همون فقاهت، باید همون کسی که صلاحیت فتوا رو داره همچنین شخصی هم حکم بده. یعنی صلاحیت فتوا دادن و صلاحیت حکم دادن هر دو در یک حده. باید که شخص توان این رو داشته باشه که با بررسی آیات و روایات حکم شرعی رو برای مکلفین و برای مجموعه مردم مشخص کنه. این شرط اول. شرط دوم اینه که علاوه بر این توان درک اجتماعی داشته باشه، توان درک سیاسی داشته باشه. منطقه ای رو که برای اون منطقه میخواد حکم صادر کنه اون منطقه تحت نظرش باشه. اگر برای کشور میخواد حکمی صادر بکنه به اوضاع کشور و مناطق مجاور و مناطق مؤثر تأثیر گذار همه اینا آشنا باشه، و اگر اطلاعاتش در این حد نباشه خودش متحیر میمونه، خود فقیه متحیر میمونه که آیا این حکم رو باید صادر کنه یا نباید صادر کنه. حالا یک مجتهدی هست برای کل یک کشور میخواد فتوا صادر کنه، بخواد حکم صادر کنه، خب به شخص طبیعی به این شکل صادر میکنه. اما حالا اگر یک فقیهی باشه که عمری رو در روستا گذرانده، محدوده فعالیت او در اون روستای خودش و یکی دو تا روستاهای مجاور اونجا بوده و دیگه از اوضاع و احوال جهانی اطلاعی نداره، رسانه های گروهی در اختیارش نیست و در این محدود است، در اینجا این آیا اختیاراتش ساقطه؟ نه، اختیاراتش ساقط نیست، ولی محدود میشه اختیاراتش در چیزهایی که توان تشخیصش رو داره. مثلا در روستای اونها ملاحظه میکنه که مسجدی مشرف به انهدامه و ممکنه برای مردم خطر ایجاد کنه، این رو درک میکنه. شخصا هم درک نکنه با مراجعه به بناها و ساختمون سازهایی که در همون روستا هستن میتونه انهدام این رو پیش بینی کنه. خب در این درسته که درک از سیاست جهانی نداره، درک از این مسئله رو داره، در همین محدوده میتونه حکم صادر کنه. این شرط خدمت شما عرض شد که شرط دوم. و اما شرط سوم، ما دیگه در جلسه امروز در همین حد بس میکنیم، چون وقت ما هم ظاهرا از 20 دقیقه تجاوز کرد و شرط سوم و چهارم رو به جلسات بعد واگذار میکنیم. با روز توفیقات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.